بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل از این تعطیلات که بحثمون راجع به اشکالاتی بود که این آقای ابو مریم اعظمی عالم وهابی بر المراجعات و جناب شرف الدین وارد کرده، بحثمون این بود. آخرین اشکالی که ایشون داشتن و طرح کردیم، یه مقداری هم بحث شد البته ولی ناقصمان، این بود که این سخن جناب شرف الدین که فرموده بودن آی ولایت، حالا بر فرض این که بگوییم با قبل و بعد هماهنگی نداره و به اصطلاح برخلاف سیاق هست، این مشکل ایجاد نمی کنه، چون که ما در قرآن کریم موارد زیادی داریم که بعضی از آیات با توجه به روایات شأن نزول اینها نزول مستقلی داشتن ولی در لابلای آیه های دیگری قرار گرفتن. این نمونه داره و از جمله آیه تطهیر را مثال زدن که روایات شأن نزول بیانگر این است که این آیه درباره اهل کساء نازل شده، در حالی که آیات قبل و بعد مربوط به ازواج و همسران پیامبر. این بود دیگه مطلبشون. این آیه ابو مریم اعظمی اشکالشون این بود که گفتن این حرف شما لازمه‌اش این است که ما قائل باشیم که در قرآن کریم آیات هماهنگ نیستن، یعنی باید ملتزم باشیم به عدم هماهنگی آیات قرآن و این برخلاف خود قرآن است که در آیه 82 سوره مبارکه نساء می‌فرماید ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. یعنی مفاد این آیه این است که آیات قرآن با هم هماهنگن و اختلاف بینشون نیست. حرف شما لازمه‌اش این است که در آیات قرآن این ناهماهنگی باشه، عدم مجانست و هماهنگ نبودن، و در نتیجه حرف شما این می شود که قرآن یک کتابی است که پر از الغاز و معماست و فهمش برای انسانها دشواره و نمیتوند کتاب هدایت و کتاب بیان باشه، و این برخلاف خود صریح قرآن هست که کتاب البیان است، کتاب هدایت است. این اجمالا اشکال این آقا بود. مدرکش هم عرض کردیم، خب الحجج و دامغات جلد 1 صفحه 437. اون مقداری که قبلا بحث کردیم من مجددا اشاره میکنم چون تعطیلات زیادی بود، این بود که عرض کردیم حالا اون بحث این که آیه مفادش چیست، آیه نساء که ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا، را بهش میرسیم. ولی قبل از اینکه به اون آیه برسیم عرض کردیم که ما باید ببینیم که از نظر عقلایی، عقلی و عقلایی، یک سخنی که ایراد میشه یا نوشته میشود چطور باید باشه، باید متمرکز باشه روی موضوع یا نه. اگر متمرکز نباشه، متنوع و متفرق هم باشه، پذیرفته است. این باید اول به لحاظ موازین عقلایی در محاورات و در نوشتار و گفتار بررسی کنیم. اون نکته ای که قبلا عرض کردم حالا باز مجددا اشاره میکنم این بود که دو سه تا شاخص داره که ما این رو ارزیابی کنیم که کدوم خوبه. یعنی اگر معیار داشته باشیم، گاهی متمرکز بودن حسن است و لازمه، گاهی علن تمرکز. اینجور نیست که کلیت داشته باشه. اولا شاخص اولش این است که هدف چیست، یعنی این گوینده یا این نویسنده این سخنان را به چه غرضی داد ایراد میکنه. صرفا میخواهد آموزش بدهد یک سلسله مسائل علمی فنی را، یا نه میخواهد پند و اندرز و نصیحت و ارشاد و البته همراه با تعلیم، یعنی در واقع تعلیم او هم در راستای تزکیه و تربیت و ارشاد و هدایت غرض اصلیش اینه. منتها تعلیم هم میده البته، منتها از کدام تعلیم اصل نیست، این تعلیم را در خدمت تنبه دادن، توجه دادن، ارشاد کردن و هدایت کردن قرار بده. این دو جور هدفه، یکی میخواد مثلا فرمول های ریاضی تدریس کنه یا حالا بنویسه، یا مثلا قواعد علم فیزیک را میخواد تدریس کنه یا تبیین بکنه بنویسه، یا فلسفه میخواد آموزش بده، یا حالا هر علمی از علوم دیگر، یکی علم یک رشته علمی است، مثلا فقه میخواد تدریس کنه، کلام میخواد تدریس کنه. این یک مقتضایی داره که باید این سخن و این جملات و این کلمات، این مجموعه، یک مقاله، یک فصل، اینا چجور باشه. یه وقت یک کسی هست که نوشتار و گفتارش برای، یعنی به قصد ارشاد و هدایت و موعظه و پند و اندرز و ایناست. البته قطعا از تاریخ هم باید بگه، از مسائل انسان شناسی بگه، از هستی شناسی بگه، از طبیعت شناسی بگه، چون همه اینها، این آموزش ها کمک میکنه به این که انسان رو متنبه بکنه. حالا به خصوص که در راستای خداشناسی و خداپرستی اینها باشه، یعنی برحال تعلیم اینجور چیزا انسان را به خدا متوجه میکنه و انگیزش او را یا انگیزه او را برای تسلیم بودن در برابر احکام الهی قوی میکنه. پس این یک نکته، این شاخصه دیگه. اگر این باشه، این متفرق و متنوع بودن حسن است، این باید اینطوری باشه. اگر چنانچه اون غرض اول باشه، نه، اون باید متمرکز باشه. پس اولا غرض و هدف، و ثانیا که در واقع اینا به همون غرض و هدف وصل میشه، حالا اینا ثانیا هم نمی کنیم، وقتی غرض و هدف مشخص شد، مسئولیت و رسالت اون گوینده و نویسنده، چون رسالت و مسئولیتش در راستای همون انگیزه و هدفشه. پس حالا این دوتا رو یکی حساب کنیم، بگوییم هدف از گفتار و نوشتار و رسالت این گفتار و نوشتار چیست. این تعیین کننده اینه که این باید متمرکز باشه یا متفرق باشه. این نکته اول. نکته دوم این است که مخاطب و گروه هدف، که این را برای کیا می نویسه، حالا چه اونجایی که می خواهد صرفا برای یک درباره یک موضوع معینی، چه اونجایی که میخواد متفرق باشه، مخاطبش کیا هستن. یه وقت مخاطب انسانهای تحصیل کرده و فریخته و متفکر و عمیق الفکرند، یه وقت مخاطب انسانهای ساده، یه وقت هم مجموعه ای از اینها، یعنی گاهی وقتا مخاطب بالاخره صنف خاصه، مثلا یک کارگران همه کارگران، اگر مدیرن همه مدیرن، اگر دانش آموزن همه دانش آموزن، یک صنف خاصیه. این فرق میکنه با این که مخاطب شما یا گروه هدف شما متفرق باشه، یعنی شما دارید سخن را ایراد میکنید یا مینویسید برای کسانی که در بین همه هستن، از تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده، از زن، از مرد، از پیر، از جوان و همه. خب خیلی فرق میکنه دیگه، یعنی یک شاخصیه که آیا شما باید کلام را به گونه متنوع بسازید و بنویسید که این مخاطبان همه بهره مند بشن، یا به گونه حرف بزنید بنویسید یه عده فقط بفهمن. اگر چنانچه اون گروه از نوع اول باشه، بله، یعنی یه صنف خاصی باشه، باید فقط به گونه ای که اینا بفهمن، فعلا غرض اینا هستن. اما اگر چنانچه مخاطب و گروه هدف متنوع شد، قطعا اختزا میکنه مقام فصاحت و بلاغت و عقلانیت که این باید متنوع باشه. اینم پس اونم یک شاخص، یعنی همینجور نمیتوانیم ما بگوییم که سخن خوب، متن خوب، متن متمرکز است، یا متن خوب متن متفرق است. نخیر، این بستگی به اون هدف و رسالت یک، مخاطب دو. ثالثا شاخص سوم این است که یک وقت این گوینده یا این نویسنده مثلا در یک وقت معین خاصی، حالا مثلا یک روز، دو روز، یک هفته، دو هفته، نهایتا یک سال، هرچی میخواد بگه میگه. این فرق میکند با اون کسی که میخواد در عمود زمان، در سنوات متمادی، مثلا 23 سال، یک روز و یک هفته و یک ماه، نمیخواد مطلب رو بگه بپیچه تمام بکنه، بلکه یک سفره ای رو گسترده است، من البد الى الخط، در طول دوران مسئولیتش این سفره تعلیم و در واقع ارشاد او گسترده است. خب اینم فهم میکنه، چون شرایط متفاوت باز مخاطبان و زمانی مکانی اینا تأثیر گذاره. خب در مورد قرآن کریم این سه تا هر سه تاش هست، یعنی غرض و هدف هدایت و ارشاد عمدتاً، تعلیمم در این خدمت همین هدف قرار میگیره، و ثانیاً مخاطبانم اصناف مختلفند، همه هستن، بلکه قرآن کریم به دلیل اینکه برای یک عصر و نسل هم نیست، حالا مضافاً بر این مطلب که یک جاودانه هم هستش، یعنی مخاطبانش الی یوم القیامه هم هستن. شما در نظر بگیرید که چنین کتابی چطور باید صحبت بکنه که هم اونا چیز برداشت کرده باشن اون زمان خودش و هم در زمان ما، هم انسان تحصیل کرده، هم انسان فاقد تحصیلات و مثلا سواد فنی، و هم شرایط زمانی هم که در طول 23 سال این متفرقه و تدریجی آمده، لذا این مقتضیات زمان رو قطعا باید پیغمبر رعایت میکرده، یا به بیان بهتر خداوند که اینها را بر پیغمبر نازل فرموده رعایت میکرده دیگه، مقتضای حکمته. اینه که مثلا میبینیم که آیات و سوری که مکی هست، یک فضایی دارن، یک سبکی دارن، یک نفسی دارن، و اون آیاتی که مدنی هست یه جور هست، یا سوری که حتی اونایی که مکی هستن، اونایی که در آغاز ابتداست که باید استارت بزنه، تلنگر بزنه، را بندازه، کوچک، کوتاه کوتاه، و نوعاً بحث معاد، بحث خداشناسی، بحث معاد، این چیزها رو تنبه میده، توجه میده. در حالی که وقتی میام سراغ سور و آیات مدنی، هرچی هم میاد به سمت آخر، میبینیم که آیات بیشتر حول و حوش مسائل دستورات و برنامه های فقهی و مثلا احکام و اینجور چیزا هست. البته منحصر نیستم، میخوام بگم این تفاوت داره، این تفاوت حکیمانه است، این گونه تفاوت مطابق با معیار حکمته، یعنی باید اینجوری میبوده، اگر غیر از این بود جای سوال بود. پس بنابراین در قرآن کریم برای اساس این معیارهایی که عرض کردم، علل قاعده کسی قرآن رو نخونده باشه، هستن مثلا فرض کنیم قرآن رو نخونده تا حالا، اگر این شاخصهایی را که عرض کردیم مد نظر قرار بده، بخواد پیش داوری کنه که این کتابی که حالا من میخوام برم مطالعه کنم چه جور کتابیه، از چه جنسیه، همه را متمرکز باب بندی کرده، یک فصلی مثلا متافیزیک، یک فصل طبیعیات، یک فصل تاریخ، یک فصل کلان اینجوریه، یا نه متنوع. فرض کنیم قرآن ندیده، ولی بداند که این قرآن کتاب مثلا الهی پیامبر اکرم، با این خصوصیاتی که عرض کردیم، علل قاعده قضاوتش این خواهد شد که این نباید به صورت این نوشتجاتی که الان مرسوم هست که فصل اول راجع به چی، فصل دوم، نباید اینجوری باشه، چون اگر اونجور باشه در ایفای غرضش موفق نیست، کامیاب نیست، ناقصه. علل قاعده اینجوره. خب حالا قرآن هم می‌بینیم همینطور هست، این قرآن هم که بازم میکنیم، مطالعه میکنیم، میبینیم که همین تنوع، تکثر و اختلاف به این معنا که عرض کردیم وجود داره. اون وقت این که حالا یک آیه بیاد در ضمن آیات دیگری قرار بگیره، نزولش جدا بوده، حالا چرا اینجا قرار گرفته؟ حالا به هر غرضی، قطعا در راستای اون اهداف کلان تربیتی بوده، ممکنه ما نتونیم بفهمیم اون فلسفه و حکمت خاصش را، ولی یقینا یه تنبوهی داره. مثلا عرض میکنم آیه شریف تطهیر که بلا شک مستقل نازل شده، یعنی این ننگ عرض علمای شیعه باشه، این روایات فراوان داریم دیگه که علمای برجسته ی اهل سنت هم همین دیدگاه را دارن که این برای اهل کسا هست، اختصاص دارد به اهل کسا. یک قول این است که مال ازواج است، قول شازه. یک قول این است که به اهل کساس مشهوره، هم اجماع علمای شیعه است هم بخش عظیمی از علمای اهل سنت این قول رو دارن. یک قول هم یک گروهی هستن، حالا نه خیلی زیاد باشن ولی هستن، یه تعدادی که جمع میگن، میگن که این آیه شریف تطهیر جمع برای هم ازواج و هم اهل کساس، مثلا فخر رازی، مثل آلوسی، یه چند نفری هستن که اینجور معتقدن، ولی بیشتر هم از بین علمای اهل سنت هم از علمای شیعه که به اجماع هست راجع به این اهل کساس. اینا اگر الله خواستید دیگه ملاحظه کنید نوشته هایی که هست، حقیر هم در اون کتاب امامت اهل البیت علیهم السلام از دیدگاه قرآن و روایات در زیل آیه تطهیر اینجا رو آوردیم، اقوال رو اینها رو. خب چه شده که اینجا قرار گرفته؟ به امر من الله تبارک و تعالی و توسط پیغمبر گرامی اسلام چرا اینجا قرار گرفته؟ چند تا نکته گفتن، این وجه چیه که اینجا باید قرار بگیره؟ دو سه تا وجه بیان شده، حضرت استاد آیت الله سبحانی دارن، مرحوم شرف الدین خود ایشون دارن، مرحوم مظفر صاحب کتاب دلائل الصدق شیخ محمد حسن برادر بزرگ مظفر معروف که شیخ محمد رضا باشه، ایشون هم داره که این چرا اینجا قرار گرفته، پیام توشه. مثلا یک پیامش گفتن این است که به این ازواج پیغمبر میخواد خدای متعال یا پیغمبر قرارش این بوده که حواستون جمع باشه، شما وابسته اید به پیغمبر و به این خانواده، یعنی ارتباط فامیلی و نسبی دارید. این خانواده چی هم که پیغمبرم هست دیگه، تو تطهیر پیغمبر است و امیرالمومنین و فاطمه زهرا و حسن علیه السلام، اینا پاکند، طاهرند. شما که به اینا منسوبید مواظب باشید که رفتارتون گفتارتون خدشه به اینا وارد نکنه، که خود متن آیه هم دارد که یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، خود آیه شریف همین دارد. یک نکتهش این هست که بیان فرمودن که این وجهش اینه که درسی پیامی بده. یه نکته ممکنه این باشه که اصولا امتحان انسان‌ها، قرآن محکمات مگه ندارم، شواهد هم داره دیگه، برای آزمونه که ببینه کی دنبال بهانه می‌گرده، کی وقتی که قرائن شواهد گفت تسلیم میشه، یعنی یه جای آزمونی هم هست. حالا منی که میخوام بیام قرآن رو بفهمم بگم آقا این دیگه چون اینجا قرار گرفته پس مال ازواجه دیگه، چشم رو روی اون روایات اینا ببندم، ولی اگر چنانچه چطورم باز بکنم ببینم روایات فراوان داریم که این اختصاص دارد به اهل کسا، بگم خیلی خوب حالا من بفهمم یا نفهمم این مال ازواج نیست، این خودش امتحانه که الان که من میخوام قرآن رو بفهمم، مثل متشابهات، فلسفه متشابهات چیه در قرآن، برای امتحانه دیگه، که کی که ضعیف القلب هست دنبال اینا میگرده، کی دنبال حقیقت میگرده میره دنبال محکمات، یعنی قرآن شواهد رو میگیره. بالاخره اینا یک نکاتی داره چه ما بفهمیم چه نفهمیم. یا مثلا فرض کنید که آیه شریفه اکمال دین و یأس از کافرین، یأس کافرین، اون در بین یک آیه یک قرار گرفته است که صدرش و ذیلش مربوط به محللات الاکل و مستثنیات، این محرمات الاکل و مستثنیاتشه. حرمت علیکم مثلا میته و دم و لحم الخنزیر، تا این آیه اکمال، بعد اون مستثنیاتی که آخر آیه آورده. چرا اینجا قرار گرفته؟ قطعا یه قرضی داره. مرحوم شرف الدین حالا خودش دیدگاهی دیگه ای داره که برای اینکه این چرا اینجاها قرار گرفته است، ایشون مثلا برای تحفظ القرآن از اینکه کسی بالاخره حالا طمع نکنه، بگه میشه یه توجیه اینجوری کرد، لازم نیست ما برش داریم مثلا قرآن سالم بمانه، ایشون میگه برای صیانت از قرآن گاهی بعضی از آیات ولایت نوعان آیات ولایته که حساسیت زا بوده، یعنی روی بحثایی خیلی حساسیتی نبود، روی مسائل حساسیت بود. اینا قرآن کریم خدای متعال اینجاها قرار داده که حالا یه جوری ایشون میگه تقییتن، مرحوم شرف الدین ها کلمه تقیه به کار میبره. ما تقیه میدونید تقیه خوفی مداراتیه دیگه، تقیه همش که خوفی که نیست که بترسی، که مداراته، یعنی ترس نیست ولی بخواهی مدارا کنی برای یک اغراض بلندی، شما اون حرفت را یه جور دیگه میگی، اوریان نمیگی. ایشون معتقدن که اینا چنین انگیزه پشت سرشه، یعنی خداوند متعال خواسته برای صیانت کلامش از دست برده، تحریف و دگرگونی اینا، این گونه آیات حساس را که میدونسته که بالاخره یه عده‌ای براشون سخته. کسی اگر روایات رو ببینه، اینا که دارم عرض میکنم براش جز بدیهیات میشه، اینا که مثلا عرض میکنم، اگر کسی تاریخ بلد نباشه روایات رو ندونه تعجب میکنه، اما اگر کسی بلدتون نخیر روایات و جریان‌ها و قضایا که در لابلای این بحثایی که این چند سال داشتیم قایع عرض کردیم، که اصلا یه عده یا از منافقین یا فی قلوبهم مرض اینا بودن، بلا شک بودن در بین صحابه، نمیشه انکار کرد دیگه، هم منافقین بودن کم هم نبودن، هم کسانی که فی قلوبهم مرض بودن در بین صحابه بودن، و بیشترین مرضشون هم با امیرالمومنین بود، اینایی که فی قلوبهم مرض بود است. لذا مثلا شاد می شدن اگه یه چیز کوچولوی پیدا می شد که یه خدشهی بر امیرالمومنین می شد بگیری، فرزن ها اینا دیگه خلاصه با دومشون گردو می شستن، خیلی خوشحال می شدن. تو اون قضیه ای که نقل می کنن که یمن، قصه سفر به یمن و اون اعتراضی که شد و مثلا فلانی حالا بعضی چیز هست، لباس هست، بعضی جاریه هست، این مختلف نقل کردن. اون وقت میگن وقتی که این آقا آمد، اون خالد بن ولید فرستاده بود دیگه، خالد هم رقیب امیرالمومنین بود، حسود بود، چون آدم دلاوری بود، خب ولی که در حد امیرالمومنین نبود. از شبکه این او فرستاده بودش، وقتی که فرستاده بود اون اسمش یادم رفت، کیه کی؟ بریده، آره این او فرستاده بود. این میگه که وقتی که من آمدم یه دیدن به خانه پیغمبر بودن، گفتن چرا زود آمدی، چی شد؟ گفتم چنین شد، چنان شد، فتح کردیم فلان. گفت چرا زود آمدی؟ گفت من یه پیغام خاصی دارم، من مأموریت دارم. گفتن چیه؟ گفتم آره راجع به همین قضیه علی ابن ابی طالب. گفتم باشه، خیلی خوب کاری کردی، برو بگو، برو بگو. اینجوری شد، یه خوشحال شدن. اگه بشود برای علی یک خرچه پیدا کرد، خیلی خوب، برو بگو تو بلکه از چشم پیغمبر بیفته. یعنی اینجوری بوده، یه عده، نمیخوام بگم همه اینجوری بودن، یه عده بودن. خب وقتی پیغمبر خودش میشناسه، خدای متعال میدانه، یکی از تمهیداش اینه که این مطالب مربوط به امیرالمومنین را اینجورا بیاره، اسمش هم نگه اصلا. یعنی دیگه خیلی سختی نبود که یه آیه به طور صریح یا ایها الذین آمنو مثلا اعلموا افهمو که بعد النبی امامکم علی بن ابی طالب، دیگه خیلی سختی نبود که، ولی نگفته، نمیخواسته این را بگه. همون امتحانه هست، هم صیانت قرآن هست، اغراض و بالاخره مختلفیه، اون یه بحث آخره. پس بنابراین مشکلی ندارد که اگر دلیل داشته باشه، یعنی ما دلیل معتبر میخواهیم، همجورا ادعایی نیست، هر جا دلیل داشته باشیم که بله این آیه نزولش فلان جا بوده، به فلان مناسبت بوده، الان میبینیم یه جای دیگه واقع شده، میگیم خیلی خوب اینجا قرار شدن، چه بفهمیم وجهش را چه نفهمیم.
این نکاتی که فرمودید همه برای ثبات اثباتی خوبه، برای این اگر موضوع که گاهی تحدی قرآن مطرح شده،
چی؟
قرآن خود تحدی،
تحدی بر
این که اگه بخواست برای هر کدوم ما دنبال دلیل اینطوری باشیم که همینطور هم هست، هم تو روایات باید هم همینطور بکنیم، کسی بیاد بگه من حالا یا گاهی داره اشرت آیت سوره فلان ملان که این که این در تحدی موفق شد بود یا نبود چی میشه اون وقت؟
ملاقش این است که اهل لسان نتونستن بیارن،
اهل لسان یعنی اصلا ادبیات هر یا محتوا چی؟
همه
کجا به فهمی نیاوردن؟ الان ما گاهی تیکایی از روایات رو میبینیم که گاهی میان مثلا میگن فلان پادشاه هم گفته، مثال ده. میبینیم او جلوتر گفته، میگه این جمله در روایات ما هم هست، یعنی میشه یک مطلب نقد حالا با یا ادبیاتی
او نه اگر آورده اون نگار شما
چیه؟ چجور میشه؟
ببین دو تا مطلبه، یکی این که آیا قرآن تحدی کرده؟ بله. آیا کسانی در مقام مقابله برآمدند؟ بله. آیا از عهده مقابله برآمدند؟ خیر.
دلیل؟
من دلیل شواهد تاریخی برای این همه تو کتاب
هایی
بلا عرض میکنم
یه جمله عدبی یا تحصیلی راجع به دین بگه ملاک رد این که این قرآن نیست چی میدونی؟
نگاه کنیم من عرض کنم را بیان علما را میگم اینا مطالبی هست که هزار سال علمای شاخص اینا حرف زدن، شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی و همچون دیگه این کاروان عالمان فریخته و برجسته اینا را بحث کردن. اختصاص به علمای شیعه هم نداره این بحث اعجاز قرآن، این مشترک بین همه علمای اسلامی
همه
میدونم. من توضیح بدم بالاخره باید توضیح بدم دیگه، اجازه بدید فرمایش شما علل عین علل رنز، ولی که باید من توضیح بدم دیگه چی فرمودن علمای اسلامی حالا هم از شیعه و سنی. این بحث مذهبی که نیستش، بحث قرآن است و اعجاز قرآن است و همه مطرح. اونا می فرمایند که بدون شک پیغمبر اکرم که وارد میدان شدند و ادعای نبوت کردند، با شرک و بت پرستی و همه اینا مقابله کردند، خب دشمن که فراوان داشتند، یعنی همه بت پرستا و مشرکین و اهل کتاب همه در مقابلش وای شدند، این که دیگه موجود مسلمات. خب چقدر در مخالفت متسلب و شدید بودند تا پای جان دیگه، پای جنگ هم کردن، کشته هم دادن، خیلی سختی ها کشیدن که بلکه بتونن جلو پیغمبر رو بگیرن باش مقابله کنن، در حالی که آسان‌ترین راه چه بود؟ آسان‌ترین راه این بود که چون خود ایشون ادعا کرده، خودش گفته آقا جان اگر شما قبول ندارید، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصورت مثله و دو شهداءکم من الله ان کنتم صادقین و ان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي اعدت وقودها الناس والحجاره. بله خب آیا حالا مقابله کردن؟ قطعا اگه میتونستن میکردن، چون که این که دیگه نه کشته داره نه در بداری داره، فقط بینشنن جمع بشن یک سوره بیارن که بتواند مقابل قرآن باشه. حالا از چه نظر مقابل قرآن باشه؟ اون وجه الاعجاز چیست؟ این که قرآن معجزه است، وجهش چیه؟ اولا دو تا دیدگاه داریم، یه دیدگاهش مشهوری، دیدگاه شاذ. دیدگاه مشهور علما هم از شیعه و سنی است، مذهبی نیست. اون این است که قرآن خودش یک ویژگی هایی دارد که خارق العاده است، معجزه، این خارق العاده، یعنی از عهده انسان معمولی که مستند به تأییدات الهی نباشد ساختن چنین کتابی در عهدهش نیست در تمامش. این دیدگاه مشهوره. و یه دیدگاه نادری هم هست که دیدگاه صرفه بهش میگن. صرفه، دیدگاه صرفه میگوید نه، قرآن خودش به ما هوه هوه اینجور نیست که نشود باش مقابله کرد و مثلش را آورد، ولی خداوند متعال نمیگذارد، اجازه نمیدهد، یعنی اگر کسی اراده کند که بخواهد مثل قرآن بیاورد، یا او را دچار فراموشی میکنه، ذهنش دچار مثلا اختلال ذهنی میشه که حرف میخواد بزنه، مطلب میخواد جور کنه، ولی موادشو داره ها، ولی وقتی که میخواد اینا رو بچینه، خدای متعال دست خودشه دیگه، اجازه نمیده این کارو بکنه، نمیگذارد که این کتاب مقابله بشود تا این معجزه بمانه، یا میترسوندش، یلغی فی قلبه الرعبه، خوف داره ایجاد میکنه که من بیام و نتونم، رسوا میشم، نم فلان میشه، ولش کن بابا اثر از خیرش گذشته. اینا میگن نظریه صرفه که از علمای با مرحوم سید مرتضی قائله، از علمای اهل سنت هم، هم از اشاعره هم از معتزله طرفدار داره بعضا. دقت کردید؟ این قول صرفه است. حالا یک کسی ممکنه بگه آقا من اصلا دیدگاه هم در اعجاز قرآن اینه، یعنی خود قرآن از نظر ادبی یا از نظر علمی یا از نظر غیب یا فلان یا فلان، نه اعجاز نداره، خدا نمیگذارد مثل این کار رو کسی انجام بده. خب الی یوم هذا هم کسی این کار نکرده، یعنی اگر نظر صرفه رو کسی قبول کنه میگه آه دلیلش روی شد نکرده تا حالا آمدن نتونستن، یعنی کسانی هم که آمدن یه چیزایی درست کردن حرفایی است که یز حکو به سکلا هست.
اینو تو سایت ها دیدم، مثلا اومده چهار تا کلمه آره. معنوی و تربیتی گفته، خب میگه منم گفتم
نه وقت
شما فرضشو با قرآن بگید،
یکی هم تقلیدی کرده، یعنی اومده مثلا خود انا اتیناک الکوثر گفته انا اتیناک الجواهر، یعنی اومده دقیقاً قرآن گذاشته جلو، یه چیزی کلمات رو جابجا کرده، این که دیگه معجزه نشده. رقابت آن است که بدون الگوگیری خودش بیاد ابداع بکنه و رقیب این بشه، ولی اینا بیاد جلو بگیره که کم و زیاد بکنه، تازه اون فصاحت هم نداره. درسته الفیل و ملفیل، مثلا سوره فیل که ما داریم یک چیز درست کردن، الفیل و ملفیل، لهو زنبان و بیل و خرطومون طویل. تو فیل رو نمیشناسی چه موجودی است، دم کوتاهی دارد، خرطوم بلندی دارد. این واقعا ما اون سوره فیل مثلا میشه، ما اینا الگو گرفته. خب این نظر صرف است. اونایی که قائلن که نه خود قرآن ویژگی داره، حالا چیه اون ویژگیش؟ اقوال مختلفه، به فصاحتهی و بلاغتهی یه قوله، یعنی خود همون ادبی، اعجاز ادبی، فصاحت و بلاغت. بعضی گفتن نه به لحاظ المحتوا، یعنی کتابی از کسی صادر شده است که امیست، امی بوده، تو چه منطقهی؟ منطقهی که از در معارف صفر بوده، یه چنین محیطی، فرضی هم که مکتب نرفته، استادی نبوده اصلا، حالا اگرم بوده نرفته کلن، یه چنین انسانی آمده مطالبی بیان کرده است. حالا این رابی البیان رو ببینید، البیان منوات الله خویی رضوان الله علیه خیلی قشنگ بحث کرده همین بحث اعجاز را، ولی کتاب کوچکیه، زیاد مفصل نیست، ولی انسان بحث خیلی خوبی داره. در تقنین میبینید چه قوانین راقی که امروز بعد از سالها و قرنها با قوانین پیشرفته دنیا رقابت میکنه، که در یک دورانی که بشریت در صفر بوده، به خصوص تو جزیره العرب، حالا روم و یونان و اینا باز چیزایی تو حقوق اینا بوده، اما در جزیره العرب که نبوده که. یا مثلا در حوزه مسائل علمی اصلا گاهی مسائلی بدهد برخلاف نظر رسمی اون روز، مثل حرکت زمین. قرآن به حرکت زمین اشاره داره، در حالی که اصلا حرکت زمین رو اگر کسی میگفت شهریش قطع میشد، یعنی از کلیسا رونده میشد، خلاف نظر رسمی بود دیگه، بدر بطلمیوس این بود دیگه، نظر رسمی بود، برخلاف نظریات علمی اون روز حرف زده. یه چیزایی گفته که بشر حالا تازه کشف کرده، مثلا زوجیت در کل شیء، یه زوجیت، قانون زوجیت که حالا اینقدر علم و اینا میگه، یه چنین کتابی با این محتویات. یه بعضی گفتن که غیب گفته، قرآن پیشگویی کرده، یعنی مطالبی داد که گفته و همه واقع شده. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین لله الامر من قبل و من بعد. اینا وجوه مختلفی است که گفتن، و اصح الاقوال این است که اینا همه هست، یعنی قرآن به مجموعهی به غالبش، یعنی همین فصاحت و بلاغتش، به اضافه محتوا، به اضافه حقایق تاریخی، به اضافه پیشگویی ها، همه این روی هم را تکرار معجزه است. دقیق فهمیدید؟ یعنی به نظرم این بهترین اقواله که یعنی همه جهات رو مد نظر قرار بدیم، ولی به هر حال اینا ملاقاش ایناست.
تحقیق قرآن هم میتونیم بگیم بعد همه اینا باشه.
والا علامه، باب علامه، باز یکی جایی که شما خاصه رجوع کنید، المیزان. المیزان جلد اول ذیل همین آیه، که آیه مربوطه به گفتیم که این لم تر... بله چه بود اون آیه شریفه، این کنتون فی رایبه، بحث اجازه اینجا اونشون مطرح فرمودن. درسته ایشون به اون آیه سوری اسراء هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. علامه میفرماید این که این آیه میگوید جن و انس، یعنی تحدی را فقط برای انس قرار نه، را جن هم قرار داده، حضری باشن یا بدوی باشن، باسواد باشن یا بیسواد باشن، عربی باشن یا عربی نباشن، این نشان میدهد که قرآن جهات اعجازش یکی دوتا نیست، فقط فصاحت و بلاغت باشه به درد عرب میخوره، عرب اصیل، اونی که زبانش مثلا اردوه، اونی که زبانش مثلا ترکیه، زبانش فارسه، عجمه، کجای فصاحت بلاغت قرآن میشه که تحدی بشه. ایشون میگه این که این آیه شریفه جن و انس را قرار داده، مخاطب قرار داده و میفهمد مثلش بیاورید، یعنی هر کس هر توانی در چیز داره، توانش داره، منتها با لحاظ این که پیغمبر امی بوده ها، یعنی در نظر بگیرید که من مثلهی ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بصورة من مثله، چون مثله رو بعضی به قرآن برمیگردونن بعضی به پیغمبر، یعنی من مثل القرآن او من مثل النبی که امیست، رسولا امیان. بنابراین با توجه به اینا وقت قرآن خوب نیوردن و الی یوم نعازا کسی نتونسته که مثل قرآن کریم بیاره. حالا چه شما سرفر قائل شدید، اون یک دیدگاهه، اینم قائل شد یک دیدگاهه، حالا هر کدوم که بحث علمیه، دقت فرمودید. بنابراین ببخشید طولانی شد، بحث این بود که قرآن کریم اگر متنوع است و متفرق است این نشان کماله با اون مقیاس هایی که عرض کردیم و معیارها، این ضعف نیست. و اما این اختلافی که در سوره نساء فرمودن نداره، این کوچه اختلافی است که نفی میکنه. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. این چه اختلافیه؟ این مسلما اختلافی است که یک، با فصاحت و بلاغت نسازه، با اهداف تربیتی و تعلیمی قرآن نسازه، یعنی یه اختلاف اینجوری باشه، با معجزه بودن قرآن نسازه، یعنی اگه اینجوری باشه و با اون شاخصهایی که قرآن داره که فصاحت داره، بلاغت داره، معجزه است و برای هدایت همه بشر باید کارساز باشه، اگه اینجوری میبود، یعنی مثلا شما یه سوره بخوانید هدایت میکنه یه سوره نمیکنه، اینجوری نمیشه چیزی، یعنی هماهنگ است، کتابن متشابهن، کتابن متشابهن مثانیه، الله نزل احسن الحدیث. این سوره مبارکه زمره، این آیه الله نزل احسن الحدیث. چی از احسن الحدیث؟ کتابن متشابهن. این متشابه غیر از اون متشابه مقابل محکم است، اون متشابه مقابل محکمه، این متشابه یعنی همگن، کتابن متشابهن یعنی هماهنگ همگنه، مثانیه، مثانیه یعنی این بر همدیگر عطف بر هم میشه، یه مطلبی رو اینجا میگه دوباره همین مطلب رو جای دیگر هم میگه با یه نکته تازه ای شاید مثلا توش باشه، اینا هست دیگه.
اختلافی که به معنای تعارض و تناقض باشه،
بله، یعنی اختلافی که مخل باشه به فصاحت، به بلاغت، به اعجاز و به رسوندن پیام تربیتی، که این میشه تناقض آلود باشه، تعارض آلود باشه. مثلا حالا من یادداشت کردم از این آقای ابن کثیر، به درد این سلفی ها، ابن کثیر چون گرایش سلفی داشته تو تفاسیر، تفسیر روایی هم هست، میشناسید ابن کثیر را؟ ابن کثیر دمشقی صاحب کتاب البدایه و النهایه در تاریخ و کتاب تفسیر قرآن، تفسیر القرآن العظیم که معروف است به تفسیر ابن کثیر، ایشون در مورد این همین قسمتی که این آیه شریفه لوجدوا فی اختلافا کثیرا اینجور گفته، من باز یاد داشت کردم، میگوید بله، ای اضطراما و تضادا، ابن کثیر زیل این آیه جلد دو صفحه 346، ای اضطراما و تضادا کثیرا، یعنی یک نوع اختلافی که از جنس تضاد باشه، ناسازگاری باشه، همونطور که عرض کردم، ولی اینکه اجمالا اختلاف اینجور داشته باشه، پر قرآن از این دیگه، این واقعیتیه، این واقعیت، لذا بعضی اصلا شبه کردن، یعنی چون همین اختلاف به معنای متفرق بودن و اینا هست در قرآن، بعضی ها شبه کردن، که مرحوم آیت الله خویی در کتاب البیان شبه را آورده جواب داده، گفتن که این کتاب کتاب آسمانی نیست، همین پراکنده است، یعنی گفتن یه آدم مثلا حکیم خبیری هم میخواد چیز بنویسه، منظم می‌نویسه، این چه جور کتابی است که از جانب خدا هست، انقدر متفرقه، شبهه کردن ها. یعنی این یه واقعیت است که قرآن کریم این اختلاف اینجوری داره، وقتی جو جواب فرمودن با همون تقریبا توضیحی که من گفتم، نکتهش از ایشونه که بله، اگر ببینیم هدف چی هست، مخاطب چی هست، غرض چی هست، اینا در نظر بگیریم، این اختلاف ها مخل نیست بلکه خودش گسنه. حالا من یک دوستان نمونه هم اگر وقت اجازه بده خدمتتون بگم، بعد از این قرآن به خاطر این گفتمای مشتواز رو بیاره، نمونه هایی که مثلا آقای سیوطی، جلال الدین سیوطی در کتاب الاتقان فی علوم القرآن جلد 3 صفحه 376-377 در مورد این سوره مبارکه قیامت، در مورد سوره مبارکه قیامت که آیاتش از اول تا آخر بجز یه دونه آیه وسط همش راجع به معاده، سوره قیامت یعنی یک سوره است، فقط اون وسط یه آیه داره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا تحرک بهی لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه فإذا قرأناه فتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. این یقین آیه میبین اصلا رفتی به قیامت نداره، خطاب پیغمبر اکرم است، راجب نزول قرآن اینا هست، در حالی که کل آیات قبل از این آیه و آیات بعد از این آیه همون رابطه به قیامته. خب این یه واقعیت قرآنه دیگه آقای ابو مریم اعظمی، خب چی میگید شما اینجا؟ خب باید دفاع کنه دیگه، یه توجیه باید داشته باشه. این اشکال به ما که فقط وارد نیست، قرآن کتاب همه مسلمان ها هست دیگه، این واقعیت قرآن اینجوره. شما میگید لغت میشه، نمیدونم معما میشه، کلام میشه. خب این واقعیت است که این مقدار هست اینجور چیزا. خب چیکار کرده اینا؟ کی ورده داشته اینجا؟ بالاخره به دستور خدای متعال واقع شده دیگه. و چرا قرار داده؟ فصل ما نفهمیم چرا. دلیل نمیشه که بتوانیم، یعنی بگوییم که فصل روانی خلاف فصاحت، خلاف بلاغت. یه نکته ای داره چه بفهمیم چه نفهمیم. یکیش اینه.
امکان داره خودم فرض نظرش هم هست که مثلا این تغییر آیا کار صحابه باشه. یکی نظری هم هست. یعنی واقعا اینها جاش اینجا نبوده. این صحابه بالاخره چینشش اگر بشری باشه، بشر باشه، اینا
نظر مورد تأیید نیستش که ما قرآن را در معرض یک چنین آسیبی قرار بدیم. یعنی از اول بپذیریم که این ید بشر و کار بشری غیر معصوم در این قرآن چه کار کرده؟ دخالت کرده. این پذیرشش چیز خوبی نیست. یعنی گفتن بعضی از مثلا علما اینا گفتن این مطلب را که این جمع قرآن که می کردن تألیف، یعنی جمع تألیف قرآن که می کردن، مثلا صحابه این کار را کردن و حالا رویا می دونستن یا نمی دونستن. ولی دیدگاه مقابل اینه که نه، این به امر من الله یا به اشارات من النبی بوده، به دستور پیغمبره. اگرم برای فضل صحابه هم می خواستن این کار بکنن، با مستندات الان نبی کار کردن، نه اینکه خودشون اجتهاد بکنن. یه وقت میگیم اجتهادیه، یه وقت میگیم نه، اگرم این کار کرده باشن مثلا گفتن بله ما شنیدیم پیغمبر فهم اینه، اینجا بگذارید، شاهی رو بردن، یعنی کسی رو بردن گفته که اینجاش اینجاست.
خب اینا این کار کردن این اندر محصول که نبوده.
بله.
خب احتمال خطا داره دیگه. یعنی این جمع وری قرآن رو بگیم انجام نه در زمان
بله، ولی کن درسته، ولی کن این کار که میکردن اینجور نبود که بیان خودشون مثلا به دلخواه این کار رو بکنن که بگیم اینا را گم و گور کردن. آخه اونا آقایونه که حرف میزنن میگن اینا برای اینکه این آیات مثلا ولایت و امامت معنی خودشون نداشته باشه، بردن یه جاهایی قرار دارن که بالاخره راه گم بشه، راه را گم بکنن. اونا اینا میگن دیگه، یعنی کسانی که طرفدار این دیدگاه هم میگن قرار دارن مثلا آیه تعطیل رو بردن اونجا که بعد بگن ها این مربوطه مثلا به ازواجه، من مربوطه به اهل کسا. اونا اینا میگن. یا مثلا آیه ولایت رو بردن اینجا که کسی بگه خب این چه رفتی به حرمت علیکم المیت امامت مثلا هم داره، ولایت داره. اونا اینطوری میگن ها. میگن یعنی اینجا، در حالی که وقتی که اینا این کار رو میخواستن بکنن شاهد میگرفتن، یعنی میگفتن که دو نفر باید بیاد شهادت بده، شهادت بده، نه اینکه از قرآن استا، آیا اشتباه نشه، چون از قرآن بودن که به خاطر فصاحت و بلاغت و اعجاز مشخصه. اینا میگن شاهد میگرفتن که مثلا این مکیه یا مدنی، این میگفتن برای این در مدینه، مثلا میگو برای من در مدینه نازل شده، مکه نازل شد، این آیه ها اینجا قرار میگیره. یا مثلا فرضاً جاش کجا بوده، پیغمبر گفته کجا قرارش بدهیم، مثلا اینجا قرار بدیم. یعنی اینجور نبوده که این را بیان بر اساس اون غرض، اون عرض کردم اون دیدگاه یک بدبینه، یعنی میگه عمدن این کارو را کردن برای چی؟ برای ردگم کردن. اون نظریه اینو میگه، در حالی که حالا این نظریه که شما میفرمایید بله احتمال خطا داره، ولی که اینجور نبوده که اجتهاد کنند. این مستند به نقله، یعنی میگفتن پیغمبر چی فرموده. یه وقت میگیم خودشون میگفتن آقا ذوق ما اینه، سلیقه ما اینه که اینو کجا ببریم، میشه اجتهادی، آدم خطا میکنه. اما یه وقت میگیم که نه اینا پیغمبر چی فرموده، گفتم بله پیغمبر اینجوری فرموده، یا کجا نازل شد، شما دیدی کجا نازل شد، نه حدسن و حسن، مثلا در راه نازل شد، در مدینه نازل شد. این اینجوریه، این احتمال خطا درش هست، ولی نه از اون احتمال خطاهایی که آدم اصل قرار بده و دیگه روی این بخواد حرف بزنه. همه موافق این نیستند و گفتم مثلا بسیاری از علمای ما معتقدند که مثل مرحوم سید مرتضی، مرحوم شیخ صدوق، اینا این دیدگاه را ندارن. این دیدگاه را مرحوم تبریزی در مقدم مجمع داره که این ترکیب و اینها رو در توسط پیغمبر انجام شده. اون زمان عثمان دو تا جمع داریم، یه جمع اول داریم زمان ابوبکر، یه جمعی داریم زمان عثمانه که توحید المصاحفه، اون غیر از این جمع اوله. اون چون متعدد بود، مثلا عبدالله ابن مسعود یه جور قرائت داشت، ابی ابن کعب یه جور داشت، اینا را گفتن یکی کنیم که نگن قرآن شامیات رو، قرآن کوفی رو، قرآن مدینه چطور، اهل مدینه چی میگن و فلان. اون توحید القرآن بود که یعنی بیایم اینا رو یکاسه کنیم که دیگه اختلافات از بین بره. اون زمان عثمان انجام شد. نه مباهله بله، ولی کن اون یا نساء النبی ها اونجا مرتبه ایشون نیست، اونجا همش عتاب است و در واقع توبیخ است و تهدید است. نه اونجا و قرن فی بیوت کنه ولا تبرج نتبرج تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا، یه چیزایی توش هست که دیگه به ساحت از زهرا سامل علیا اونا نمیخوره، اونا چیزایی است که دیگران متاسفانه این کار رو انجام دادن. خب این یه نمونهش که خود علی اتقان گفته که، حالا عبارت ایشون رو میخواد براتون بخوانم. ایشون گفته است که عربیش ننوشتم، گفته از وجه مناسبت این آیات با آیات آغازین و پایانی سوره دشوار است. که این چه مناسبتی داره، یعنی فهمش دشوار است. بله، زیرا همه ی سوره مربوط به احوال قیامت است. بعد یه وجوهی را ذکر کرده که حالا شاید لعله به این خاطر یه وجوهی را آورده خواستید اما آتشی که گفتم مراجعه کنید. این یه نمونه هست، وقتم دیگه گذشت، فردا هم که تعطیله. یه نمونه دیگر هم بگم خودتون مراجعهش کنید دیگه، من این بحث را بر نگردم دیگه، انشالله در جلسه آینده با امید خدا بریم سراغ مراجعه بعدی. یه نمونه دیگری هم من یادداشت کردم برای این مطلب، سوره مبارکه بقره. حالا بعد برید ببینید آیه های 236 و 237 برخی از اقسام طلاق را و احکامش را بیان کرده. دو تا آیه بعد رفته سراغ مثل نماز و اهمیت نماز و نماز در حال خوف. این یعنی بعد از این دو تا آیه که راجع به طلاقه رفته سراغ بحث نماز و از جمله نماز خوف، دوباره برگشته به طلاق. اینجوریه، یعنی آیات راجع به طلاق است، سپس بحث نماز است و از جمله نماز خوفه، دوباره برگشته بحث طلاق. خب این تو قرآن دیگه، حالا بگیر صحابه کردن به امر پیغمبر بوده، هر چی بوده، خلاصه این واقعیت قرآن. شما نگید که این حرفی که شما میزنید خلاف هست، یعنی به شرف بودی ایراد نگیرید که این چطور میشه قرآن، شما میگید اختلاف و این هست دیگه، واقعیت قرآن. بله باید توجیه بکنید دیگه، هر توجیهی شما اینجا گفتید ما اونجا میگیم. اینم یه نمونه است. یه نمونه سوره مبارکه عنکبوت آیه 16 تا 19 درباره چیه؟ درباره دعوت ابراهیم است علیه السلام که قومش را به یکتاپرستی دعوت میکنه، از 16 تا 19. بعد از 20 تا 23 یعنی آیات 20 تا 23 بس تغییر میکنه، راجع به پیامبر اکرم است و اینکه با منکران معاد شما احتجاج بکن و چی بگو با اینا. پس اون آیات راجع به حضرت ابراهیمه، این راجع به پیغمبر است و بحث معاده. همش دوباره برمیگرده به داستان ابراهیم، یعنی یه تکه از داستان ابراهیم آمده، بحث پیغمبر اکرم مطرح شده است و بحث معاد و این چیزا، دوباره برگشته به داستان ابراهیم و عکس العملی که ایشون با قوم ابراهیم با دعوت ابراهیم داشتن. اینا مراجعه کن، اینا نمونه فراوان است. لذا تمام کنیم حرف را، مرحوم تبریزی رضوان الله علیه این انقلت را میاره، میگه انقلت متاقیل زیده باشی براتون بکنم، متاقیل این نستدر الآیه و ما بعدها فی الازواج، راجع به اون آیه شریفی تطهیر را، این نستدر الآیه و بعدها فی الازواج اگه کسی این اشکال رو بگیره فالقول فیه این هازا لا ینکرهو من عرف عادت الفصحا فی کلامه، این رو کسی که بدون الفصحا چگونه حرف میزنن اشکال نمیگیره. فانهم یذهبون من خطاب الی غیره و یعودون الیه، این عادت فصحاست که از یه موضوعی میرن و یه موضوع دیگه دوباره به اون موضوع قبلی برمیگردن. یعودون الیه و القرآن من ذالک مملو، یعنی این عادت فصحا که هست قرآن هم پره از این مطلبه، نمیشه حالا یه نمونه نیستش که فقط. و کلام و کذالک کلام العرب و اشعار او، اینم بیان مرحوم طبرسی مجموع البیان صفحه جلد 78 صفحه 358. پس این خلاصه این اشکال این آقا رو دیگه به همین مقدار که گفتیم به نظر کفایت میکنه. انشاءالله جلسه آینده مراجعه شماره بعد رو میردیم و اون اجمالش طرح بحث اینه. این آقای شیخ الازهر میگوید که شیخ سلیم میگوید که خیلی خوب حرفای خوبی زدید، این ادله‌ای که شما آوردید، ولی یه مشکل وجود دارد و آن این استش که این خلافت خلفای راشدین را چیکار کنیم؟ یه واقعیتی است خلافت خلفای راشدین، یعنی این چهار خلیفه اول، وقتی این برخلاف اونه اینا، لذا باید تعویل کنیم. این حرفای شما درست، ادله را قبول داریم، ولی چون با یه واقعیتی مواجه میشویم که اون مسئله باشه که اون خدش ناپذیره، پس باید اینا تعویل کنیم. اون وقت جناب شرف الدین جواب میده و دیگه بحث ادامه پیدا میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.